بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل هر چیز، فرارسیدن ایام مبعث و اعیاد آینده شعبانیه را خدمت برادران و خواهران اجلن تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال ایده ما را در این ایام تأجیل در ظهور امام زمان اجل الله فرجه الشریف و پیروزی حق بر باطل در جهان قرار بده. در این فرصت کوتاهی که من مزاحم شما هستم، در بین هزاران مطلبی که میشه مطرح کرد، یکی را انتخاب کردم که به نظر من یکی از ریشه‌ای ترین مسائل هست. ما در بین انسان‌هایی که روی این کره خاکی زندگی می‌کنند، بعد گذشته‌هایی که اطلاع داریم، اختلافات زیادی بین انسان‌ها، چه انسان‌های معاصر و چه انسان‌های گذشته می‌بینیم. اگر این اختلافات را دسته‌بندی بکنیم، در یه دسته کلی میشه گفت بخشی از انسان‌ها هم در گذشته و هم در حال خودشون را در ردیف حیوانات دیگه حساب می‌کنند، با یک امتیازات جزئی که برای خودشون قائل. یعنی همونطور که یه اسب یا یک حیوان دیگری احساس گرسنگی می کند در مقام سیر کردن شکم برمیاد، یا احساس نیاز جنسی می کنه در صدد این برمیاد که نیاز خودش رو برطرف کنه، یا دوست داره اولاد داشته باشه و چیزهای از این قبیل، اون هم همین هست. اون هم بخش مهمی از زندگیشون صرف پر کردن شکم میشه. بسیاری از تلاش‌هایی که انسان‌ها انجام میدن حاصلش این میشه که غذای تهیه کنن بخورن، منتها سعی میکنن غذای لذیذتر باشه. و همینطور در انتخاب همسر، فرزنددار شدن، حفظ امنیت و چیزهای از این قبیل، حاصلش این که زنده بمانند و بیشتر لذت ببرند. این هدف زندگیشون هست، بیش از این نیست. هرچه تلاش میکنند برای اینه که بیشتر زنده بمانند، راحت تر زندگی کنن و بهتر لذت ببرن. خیلی به سختی میشه در رفتارهاشون یه عنصر دیگری پیدا کرد که فراتر از اینها باشه. این یه دسته از انسان ها هستن که شاید شمارشون هم بیش از انسان های دیگه باشه. یه عده از انسان هایی هستن که هم حالا هستند، هم از گذشته تاریخ ثبت شده که بودند، افراد برجسته شون پیامبران و اولیاء خدا بودند. اونها دیدشون با اینها بسیار متفاوته. اونا میگن این بدن انسان یک مرکبی است، ما باید از این مرکب استفاده کنیم، مسیری رو بپیماییم. کل این زندگی دنیا از اون وقت که متولد میشیم تا اون وقتی که از دنیا میریم ما رو در قبر میگذارند سفریست، از نقطه شروع کردیم و به نقطه دیگر میرسیم. هدف ما در یک روز دیگری در یک عالم بسیار وسیعی اونجا تحقق پیدا، مسکن اونجاست. این یک نقطه اصلی اختلاف بین این دو بینشی که آیا ما مثل سایر حیواناتیم یه روزی متولد میشیم بعدم میمیریم و تموم میشه دیگه، هدفی هم جز لذت بردن در این زندگی نداریم، باید سعی کنیم هرچه بیشتر خوش بگذرونیم، آرامتر، آسودتر، راحتتر زندگی کنیم و بالاخره میمیریم تمام میشیم. یه بینش دیگه این است که نه تنها تمام نمیشه زندگی ما با مرگ، بلکه تازه شروع میشه. سفری بوده، اون سفر رو ما طی کردیم، تازه میرسیم به وطن، باید پیاده شیم از مرکب، اونجا رحل اقامت بیاندازیم، خانمون و وسائلی که به اون فراهم شده ازش استفاده کنیم. و عجیب اینه که اون مسکن هیچ وقت خراب شدنی نیست، اون همیشه نیست و هر چی برای اونجا لازمه در اینجا باید تهیه کنیم در همین مسیر سفر. اگر از اینجا چیزی تهیه کردیم در وطنمون که میرسیم اونجا برای همیشه ازش استفاده خواهیم کرد، اما اگر اینجا تلاش نکنیم دنبال فقط راحتی زندگی دنیا باشیم اونجا دستمون خالی خواهد و اونجا دیگه نمیشه از نو تلاش کرد دوباره ساخت. هرچی اینجا ساختیم اونجا به ما تحویل میدن، هرچی اینجا کاشتیم اونجا برداشت میکنیم. مثل کشاورزی که در یک فصلی میکاره در یک فصلی برداشت میکنه، اگر نکاریم گرسنه میمانیم اونجا بهره ای نداریم. این دو تا بینش با هم قابل مقایسه نیست. یک طرفش انسان را یه موجودی معرفی میکنه مثل یه حیوانی یه خورده ظریف‌تر که این عمرش مثلا 100 ساله، اون انسان را طوری معرفی میکنه که یک مرکب 100 ساله داره، عمرش بی نهایتی، هیچ وقت تمام نمیشه. ما بین این دوتا بینش یکی رو باید انتخاب کنیم، یا باید تن بدیم به همون بینش اول، ما هم یه حیوانی هستیم مثل حیوان دیگه، مثل برهی، بعضی همون مثل یه شتر مثلا، بعضی همون مثل یه اسب، بعضی ها خیلی ظریف باشن مثل یه بلبلی، یه چیز ظریف و تمیزی هستن ولی بالاخره میمیره تموم میشه. یا اینیم یا اون، اگر این هستیم حق با اوناست، باید سعی کنیم هرچی میشه بهتر بخوریم، بهتر بپوشیم، بهتر لذت ببریم، بیشتر لذت جنسی ببریم، بیشتر کاخ بسازیم، زیبایی ها استفاده کنیم، چون این تموم میشه اینا دیگه، بعد از 100 سال هیچ کدوم از اینها رو نخواهیم داشت. فعلا این 100 سال رو باید غنیمت شمرد، هر چه میتونیم بهتر استفاده کنیم. کسانی مزاحم ما میشن سعی کنیم مزاحمتشون رو دفع کنیم. اگه جنگ و اختلاف اینها واقع میشه فقط برای اینه که اینها رو دور کنیم، خودمون راحت زندگی کنیم، مقصد دیگری نیست. اگه کسی بمب اعصاب ما میندازه شهر ما رو خراب میکنه باید سعی کنیم دستشو بگیریم برای اینکه خودمون زنده باشیم، همین. و الا یک گناهیست، جنایتیست، چنین همین خبر نیست. گناه کدوم؟ باید لذت برد، اون لذتش در اونه که اون بمب رو بسازه و دیگران رو بکشه، ما هم لذتمون راحت زندگی. خوب و بد و عدالت و اینا شوخیه، ابزاریست برای فریب دادن دیگران. حقوق بشر و نمیدونم صلح و عدالت و همه این حرف ها دام هاییست برای اینکه دیگران را ازشون بهره کشی کنن، خودشون بیشتر لذت ببرن. اگه ما این بینش رو پذیرفتیم باید بگیم حق با ایناست، ما هم باید سعی کنیم هم چیزی بشیم. در حد فرد باید سعی بکنیم در شهرمون طوری زندگی کنیم که بیشتر بهمون خوش بگذره، شهرمون زیبا باشه، هواش تمیز باشه، غذای خوب بخوریم و لذت‌های دیگه هم داشته باشیم. در حد اجتماع باید سعی بکنیم که هر چه میتونیم از دیگران رو بدوشیم، از اون منافع اونها خودمون بریم، چون خبر دیگری نیست. همین اگه بپرسن برای چی آفریده شدی، گفتم برای نداره، ولی خوب آفریده شدیم لذت ببریم. چی بشه؟ هیچی، تا میتونیم باید لذت ببریم. اما اگه اینا نپذیرفتیم، باید پایه های اون فکر اون بینش را محکم کنیم. واقعا ما عمر بی‌نهایت خواهیم داشت؟ واقعا کسی ما را آفریده؟ هدفی داشته از این که ما را بیافرینه؟ پس برای چی ما را آفریده؟ کمبودی داشته ما را آفریده تا کمکش کنیم؟ یا نه او بی نیاز مطلقه، هیچ احتیاجی به ما نداره، از کرم خودش داره بافه، به ما نیازی نداره. اون وقت همه این زندگی برای ما حکمی ابزار را داره. شما از مثلا اروپا تشوردید یا از هلند یا از سوئد یا جای دیگری، بالاخره سوار هواپیما شدید اومدید اینجا، انتظارتون در این سفر همین بوده که هواپیما برسه اینجا، بشوید فرودگاه پیاده شید ببینید اینجا چه خبره. دیگه تو هواپیما خیلی براتون این نبوده که کجا بشینم، حالا مثلا صندلی چه رنگی باشه، نمیدونم، همین اندازه که آدم سالم بمونه تا مقصد برسه. اونها میگه اصلا ما آفریده شدیم برای اینکه هواپیما سوار بشیم. صد سال هواپیما سوار، صد سال کشتی سوار میشیم، تا یه وقتی هم کشتیمون غرق میشه تمام. و اینا میگن یک سفری در پیش داریم که صد سال باید کشتیرانی کنیم تا برسیم به مقصد. اون مقصد اصلا قابل توصیف نیست. هر یه نفری انگار تمام لذایذی که فرض میشه کرد در اختیارش، هر چه دلش بخواد، اونم نه تحت این اسبابی که ما اینجا داریم. میل داره که مثلا حالا یه خوشه انگور بخوره، درخت انگور سرشو بیاره پایین. میل داره گوشت یه مرغی بخوره، اون مرغ از پرواز میکنه میاد اینجا، بریان میشه نسیم. نه خستگی هست، نه زحمتی هست، نه سردردی، نه بیماری هست، نه احتیاج داره آدم کار بکنه، همه چیز فراهم هست. تا کی؟ تا نداره، تا همیشه هست. کی آدم اونجا میرسه؟ اون وقتی که اینجا کار درست انجام، باید راست بگی، امانت دار باشی، نسبت به مردم خیانت نکنه، به دیگران، به کسای ضعیف هم باید کمک کنه، از جیب خودش کمک کنه، فکر راحتی دیگران باشی. اینا بندگان خدا هستن، خدا هم اونا را آفریده برای اینکه رحمت بهشون بده. همه این حرفا وقتی مطرح میشه که یک زندگی دیگری غیر از این در کار باشی. بله خب خدا آفریده، خب هرچه خدا خلق کرده، هرچه میخواست روزش داده به ماش. اون وقتی تکلیف برای ما معصر میشه که بگیم این تکلیف پاداشی داره، اگر عمل کنیم اون نتیجه را خواهد داشت. بنابراین بیش از هر چیز عقل انسان میگه باید فکر کنیم، این نقطه را روشن کنیم. آیا ما یک حیوانی هستیم یه خورده با حیوانات دیگه فرق داره، تمیزتره یه خورده، یا نه یک حیوانی را که این بدن هست در اختیار ماست تا بتونیم سیر کنیم، مثل این مرکب نیست یا هواپیما است که سوار شدیم باید ازش استفاده کنیم تا بریم. این هواپیما خراب میشه، میندازد دور، دفنش میکنه، ولی ما خواهیم بود، روز دیگری زنده میشیم و تا ابد زنده خواهیم. اگه این مسئله را اول برای خودمون درست حل بکنیم، بسیاری از مشکلات زندگی، ابهام ها اینا برامون برطرف میشه. کسی به ما ظلم میکنه، ما به خاطر اینکه خدا به ما فرموده دفاع میکنیم، نه تنها برای اینکه راحت باشیم. اگه این دفاع مستلزم این بود که بریم در جبهه زخمی بشیم، استقبال میکنیم، راه همینه. اگه باید به شهادت برسیم، زودتر ما میرسیم به اون عالم، مسیر را خیلی سریعتر طی میکنیم. برای ما این مسائل حل میشه. مالی زحمت کشیدیم، با هزار زحمت تلاش کردیم به دست آوردیم، فقیری میبینیم یا کسی محتاج هست، خیلی راحت بهش میدیم، چون میدونیم این گم نمیشه. یک واحد را ما اینجا که صرف بکنیم اقلن 700 برابر جاش میده. چرا نکنیم؟ چه معامله تو بازار اینقدر استفاده داشته باشیم؟ اینکه راه انبیا با راه دشمنانشون، مخالفینشون دو مسیر کاملا متفاوته. خب در بین راه ممکنه این نقطه های تقاطع داشته باشن، یکی از این ور میاد یکی از این ور، یه جایی به هم میرسن، اون نقطه تقاطعه، هدف نیست، ولی اون راهش رو ادامه میدم طرف، اون راهش رو ادامه میدم، هدف جای دیگری است. اون هدفش فقط همین زندگی دنیاست، این هدفش را. اگه اینو پذیرفتیم، الایمان بالله و بالیوم الاخر، همه حرفای انبیا این دوتا کلمه بود، خدا و قیامت. اون وقت سوال میشه که حالا چیکار باید بکنیم؟ اگه پذیرفتیم که ما یه مسافریم که این سفر را باید طی کنیم تا به عمر ابدی برسیم، سوال میشه راهش کجاست؟ از چه راهی باید بره؟ از چه وسیله باید استفاده کنیم؟ اینجاست که انبیا به ما کمک میکنن، دین به ما کمک میگیره، میگه از این راه باید بریم، مواظب باشی از اون راه نرید، از اینجا بریم، این حلال است، این حرام. اما اگه اون اعتقاد نباشه، حلال و حرام کدومه؟ هیچ، صد سال میخوام خوش بگذارونیم، حالا چه از این را چه از اون را، هرچی بیشتر برای راحت تر هست همون را عمل میکنم. وقتی معنا داره که با اصلا صرف نظر کنیم که انتظار داشته باشیم یه عمر ابدی به ما میرسیم با اون راه معینی داریم، اگر از این راه برن به اونجا میرسیم، اگر نه سقوط میکنیم. وقتی صحبت از راه شد، واقع میشه که در بین این ادیانی که هست کدوم راه درستی؟ الحمدلله خدا ما را هدایت کرده و راه پیغمبر خاتم را شناختیم. پیروان این پیغمبر کمابیش اختلافاتی دارن با هم دیگه، کدوم صحیح هست؟ اون الگوهای معصوم را ما شناختیم. بهترین عامل برای این که آدم یک مسیر صحیحی را بره اینه که راهنمای خوبی داشته. اگر آدم در یک مسیری که حرکت میکنه بدون یک کسی هست، راه را خوب بشناسه، خیالش راحت، نگاه میکنه از کدوم طرف میرم، دنبالش راه میفته میره. اما اگه شک داشته باشه، ای با تردید، آیا این درسته نیست، این بهتر میگه یا اون بهتر میگه، توی کویر پهناوری هر کسی داره از یه راهی میره، یاده بدون یک کسی راه را خوب بلده خیالش را هست، نگرانی نداره، یه راهنمای تضمین شده داره، آدم دنبال اون راه میفته، هر طرف اینا میره خیالش راحت. و بالاخره همه شما کما بیش میدونید با روانشناسی آشنا هستید، بهترین عامل تربیت الگوست. بیشترین چیزی که ساختار زندگی ما را تشکیل میده تبعیت از یه الگوست. در هیچ دین و مذهبی یک الگوی کامل که همه امور زندگی را به طور نشون بده ندارن. ما الگوهایی داریم که علاوه بر این که وحی را دریافت میکنه به مردم میده، در راه زندگی هم در طول چند صد سال مسیرهای مختلف را نشون میده. یعنی وجود ائمه معصومین سلام الله علیهم. اگر فقط ما بودیم و خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، الگوی ما فقط همون رفتاری بود که ایشون در مکه داشتن و بعد در مدینه، بعدن باید چیکار بکنن؟ خب مسائل جدیدی باید پیش اومد، با اینا چیکار باید کرد؟ اما ما 12 تا امام معصومی داریم که هر کدوم در یک شرایط خاصی زندگی کردن، هر شرایطی شما فرض کنید الگو شورمانه شد. یکیش در این شرایطی بوده که میبایست سکوت کنه، فوش هم بهش میدادم و تحمل. این یک مسیر است. ما باید ببینیم در زندگیمون یه شرایطی پیش میاد باید همین کار بکنیم. یکی در یه شرایطی بوده جنگیده تا شهادت رسیده، خودشو فرزندانشو تا طفل شیرخوارش. باید بدونیم در زندگی ما ممکنه ما هم پیش بیاد همین چیزی. بشناسید کی باید از کی تبعیت کرد، ولی الگوهاشو داریم. خدای متعال بر ما منت گذاشتی، هم راههای کلی را کاملا بیان کرده، هم الگوهای عملی را نشون داده در شرایط مختلفی، در مواجهه با دشمنان مختلف، شیاطین مختلف، با هر کدوم با شگردی کار میکنند، ما بتونیم عکس العملش رو نشون بدیم، یاد بگیریم. اون امام مواجه بود با اون اینجوری کرد، اون یکی مواجه بود با یکی دیگه، شرایطی که در زمان ما هست باید از این پیروی کنیم. اگر از شما بپرسن که شما پا شدید از اروپا اومدید اینجا به زیارت امام رضا، معنیش چیه؟ عاقلانه ترین جواب اینه که ما میخوایم رابطه اون رو با این الگوی زندگی محکم کنیم. چون این رفتار ما ارتباط قلبی ما رو با امام رضا تقویت میکنه. شما با هر دوستی هر قد بیشتر اظهار محبت کنید دوستی تو محکمتر میشه. اگر آدم این مدتی با یه دوستی قطع رابطه کنه، عملا قهر کنه، کمکه اصلا دوستی از بین میره. دوستی آدم وقتی تقویت میشه که در عمل نشون بده. وقتی از چند هزار کیلومتر اشخاصی را میفتن میرن فقط قبر یک الگوی را زیارت بکنن، این رابطه تا آخر عمر در زندگیشون اثر میگذاره. این همه راه اومدیم ما، این همه پول خرج کردیم، سختی کشیدیم، زحمت کشیدیم، برای چی بود؟ برای اینکه دلمون رو با او بیشتر پیوند بدیم. وقتی بیشتر محبت پیدا کردیم او، رفتارش رو بیشتر میخوام ما هم در زندگی بود. آدم هر که را دوست بداره دلش بخواد شبیه او باشه. حتی به طور طبیعی دیده شده، در روانشناسی ثابت شده، ناخودآگاه آدم این کسی که دیگری را دوست داره میخواد لباسش هم مثل او بپوشه، رنگ لباسش هم میخواد مثل، کیفیت راه رفتنش میخواد مثل او راه بره. لازمه محبت چیه؟ وقتی رابطه ما با امام معصوم تربیت شد، درمون میخواد همه چیزمون شبیه او باشه. ما هیچ وقت دیگه منحرف نمیشیم، همیشه الگوی جلوی چشم بمونه، میدونیم چگونه باید پیروی کنیم، دلمون همیشه با اوست، آرزو میکنیم باز سال دیگه قسمتمون بشه بیاییم زیارت. سعی میکنیم بیشتر زندگی او را بشناسیم، ببینیم چجور زندگی کرد، سخنانش را بشنویم، ازش بیشتر استفاده کنیم. این در صورتی است که این رابطه قلبی تقویت میشه. پس سفر شما سفر بسیار مبارکی است، بسیار ثواب داریم، به خصوص در زیارت امام رضا. در روایات هست که کسی که زیارت امام رضا بره، امام رضا در عالم برزخ به اندازه تعداد زیارتش بازدیدش میاد. در بین همه ائمه امام رضا به مهربانی بیشتر آثار شناخته شده. همه امام نور واحدی هست، اما شرایط زندگی طوری بوده که هر کسی بیشتر یک صفتی داره. در امام حسن مثلا مجتبی بیشتر صبر و حلم و اینا، در سید الشهدا فداکاری و اینا بیشتر ظهور پیدا کرد، شجاعت و فداکاری. در امام رضا مهربانی. شنیده نشده یک کسی در خانه امام رضا یک خواهشی از ایشون داشته باشه و رد کرده باشه. حالا ممکنه زمان اقتضا داشته تأخیر پیدا کنه، اما قضایای عجیبی است که حاجت‌های بزرگی که نشدنی فرض می‌کردند، هیچ امیدی نداشتند به تحققش، به زیارت امام رضا رفتند و بعد از فرصت مناسبی حاجتشون را آوردند. اونقدر اینا هست که قابل شمارش نیست. چه از این بهتر شما چیکار می‌تونید پیدا کنید؟ مهمترین اثرش اون تقویت رابطه قلبی است. امام رضا رو بیشتر دوست بدارید. وقتی دوست داشتید همه چیز دیگه به دنبالش میاد. و بالاخره نهایتاً روز قیامت هست که آقای امام رضا دست شیعانش رو میگیرن و میبرن بهشت. اونم به خاطر لطفی که خدا درباره ایشون داره به واسطه بندگی خالصی که ایشون کرد. برابرید اولا این توفیقی خدا به شما داده باید شکرش رو به جا بیارید. الحمدلله این سعادت رو داشتید که شما به جایی که کسانی میرند بعضی کشورهای دیگه برای عیاشی خوشگذرانی، شما اومدید راه دوری را طی کردید، نه به خاطر لذت‌های مادی، به خاطر اینکه پیوند روحیتون را با منشأ خیرات و برکات تقویت. بعد این دنبالش اقتضا میکنه که بیشتر او را بشناسید، زندگیش را یاد بگیرید و تا بتونید بیشتر از اون تأثیر کنید و یاد بگیرید. و بعد این اثر معنوی در فرزندان شما و نسل‌های آینده‌تون اثر خواهد گذاشت. بدون اینکه زحمتی بکشید رفتار شما طوری خواهد شد که بچه‌هاتون با محبت هم امام رضا بار میان. آدم در گفتارش رفتارش بدون این که اش بیره به خود چیزی فکر کنه، اما بچه همین که میبینه از پدر مادرش اینجوری هستن، از همون کودکی علاقه به اهل بیت در دلش. ممکنه قرنها نسلهایی به واسطه همین زیارت چند روزه شما بهره‌مند بشه. پس کرم خدا بعید نیست، خدا کرمش بی نهایت. ترازو نمیذاره اونجا بگه شما چرا زحمت کشید همین اندازه رحمت میدن میدن. گاهی یک کلمه هر سدن باعثه میشه که آدم به سعادت برسه. مگه با کلمه شهادته باعثه نمیشه با از کفر رجات بیدن؟ با اعتراف به ولایت اهل بیت باعثه میشه که رابطه ما با این بندگان شایسته خدا تقویت بشه و اثرش باقی بمونه تا نسل‌های آینده بود. البته این محبت نسبت به سایر کسانی هم که از پیغمبر اکرم پیروی کردن هست، هر کدوم به نسبت خودش. اما اونی که الگوی کامل است این ائمه معصومین است. همه مورخینی که انصاف داشتند و تحقیق کردن این مسائل، اینا رو کاملترین الگو معرفی کردن. بنابراین اول باید شکر خدا رو بکنیم که اینا رو شناختیم، دوم شکر خدا بکنیم که راه اینا رو شناختیم، سوم شکر خدا بکنیم که محبت اینا در دلهای ما بدیم.
چهارم شکر خدا بکنیم که توارث این محبت را با زیارت و با یادشون تقویت کنیم. حتی اگر دسترسی پیدا نکردید به اینکه سفر کنید بیایید اینجا، بعد از نمازتون رو بکنید طرف امام رو گفت السلام علیکم و علیه نمازم میشنم. فرشتگان دعای مؤمنین را و سلام مؤمنین را به صاحبش میرسونن و اونها اونقدر کرم دارن که سلام شما را بی جواب نخواهند رسونن. اون وقت جواب اونها باعث میشه که شما خیر دنیا و آخرت نصیبتون میشه، از آفات و بلیات محفوظ باشید و بتونید نه تنها برای خودتون که برای آیندگان و نسل آیندتون هم راهنمای خوبی باشید، همه اونها را انشاءالله به برکت ولای اهل بیت به سعادت دنیا و آخرت برسونید انشاءالله. یک خواهش هم ما داریم از شما که شما همه مهمانید، مهمان پذیرای خاصی می‌برندش. حتما ما به زاهزت معصومه از شما پذیرای خاصی ما را تو پذیرای تو شریک کنید. خدایا این پیره مردم رو بیاموز. انشاءالله خدا هم حوایج دنیا و آخرتون رو برآورده کنه، همه مؤمنین را در سراسر دنیا به سعادت دنیا و آخرت برسونه، زمینه تحقق حکومت عدل خداپسند در عالم فراهم بشه، ما هم بتونیم سهمی داشته باشیم در ایجاد این حکومت و بهره‌مندی از حکومت عزیز مهدی. صلوات الله علیه و السلام علیکم و رحمت الله.